6:30 شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نشست دوروزه دیپلماتان ارشد کشورهای چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان در مورد افغانستان امروز در شهر تاریخی سمرقند آغاز شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در این نشست اشتراک می‌کند. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، به رسانه‌ها گفت:
امیرخان متقی در رأس یک هیئت به دعوت رسمی ازبکستان عازم آن کشور شد. انتظار می رود که امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه در مورد افغانستان در سمرقند اشتراک و سخنرانی کند.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و قبلا گفته شده بود که در این نشست از وزیر خارجه آنها دعوت نشده است. وزیران خارجه روسیه، چین، پاکستان، ایران در آستانه این نشست گرد هم آمده روی ایجاد راه حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید کردند. گروه مسلح ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا می‌کند که طالبان شماره از غیر نظامیان را به گمان ارتباط با این جبهه در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر بازداشت و لاتوکوب کردند. مردمان محل نیز به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان شماره از خانه‌ها را تالاشی و افرادی را بازداشت کردند. اعلامیه جبهه آزادی می افزاید که طالبان از اشتراک مردم در نماز جنازه کشته شدگان برخورد اخیر اعضای این جبهه با طالبان در سالنگ جنوبی جلوگیری کردند. جبهه آزادی افغانستان روز سه‌شنبه تایید کرد که 6 تن از اعضای این جبهه در نتیجه این درگیری با طالبان کشته شدند. روزا اوتومبایووا، نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و چند تن از دیپلمات‌های دیگر خارجی در کابل با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس وزرای طالبان در مورد مسائل امنیتی، بازگشت مقام‌های سابق به این کشور و برخی مسائل دیگر گفتگو کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتر خود نوشته که این موضوعات در دیدار شام گذشته که به مناسبت ضیافت افطار راه اندازی شده بود مطرح شده است. روشن نیست که آیا روزا اوتومبایووا که در حال بررسی موثریت مأموریت این سازمان در افغانستان است در مورد ممنوعیت کار زنان افغان در این سازمان صحبت کرده یا خیر. اما به گفته بلال کریمی، خانم اوتومبایووا از تأمین امنیت در ماه رمضان ستایش کرده است. طالبان در هفته گذشته از کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در نگرهار مانع شدند که واکنش های گسترده‌ای را به همراه داشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این ممنوعیت را غیر پذیرفتنی دانسته، اما طالبان آن را ارزش داخلی افغانستان عنوان می کنند. و دیدبان حقوق بشر می گوید که نیروهای روسی در شهر خرسون به طور غیر قانونی افراد ملکی اوکراینی را دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شد تاکید شده که نیروهای روسی که از ماه مارچ تا نوامبر سال 2022 شهر خرسون در جنوب اوکراین را اشغال کرده بودند، یک مرکز شکنجه و سایر تأسیسات مشابه را در آنجا اداره می کردند. شماره از قربانیان و دیدبان حقوق بشر گفتند که نیروهای اشغالگر روسی زندانیان را مورد ضرب و شتم و شوک برقی دردناک قرار داده و آنها را به مرگ تهدید می کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده که همه طرفهای درگیر مسلحانه در اوکراین با رعایت قوانین بشری بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو مکلف هستند. پایان اخبار. ساعت 6:34 شام به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست کشورهای همجوار افغانستان در سمرقند.
نگرانی هایی که از وضعیت افغانستان وجود داره رو مورد توجه قرار دادیم. این نگرانی ها شامل گسترش تروریسم در افغانستان.
هشدار وزیر دفاع پاکستان از احتمال حمله به پناهگاه‌های طالبان پاکستانی در افغانستان.
اگر این کار انجام نشود در نقطه‌ای باید بر برخی اقدامات متواصل شوید که قطعاً هر کجا پناهگاهشان در خاک افغانستان باشد باید با آنها ضربه بزنیم، زیرا نمی‌توانیم این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنیم.
متعلمان و محصلان دختر در نیمروز به مدارس دینی رو آوردند.
سال جدید به مکتب به خود لباس گرفتم، کیف و کفش گرفتم تا اینکه مکتب ما دوباره شروع شود و بتانم درسه خود ادامه بدم و با آمدن طالبا نتانستم درسه خود ادامه بدیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه در مورد افغانستان و ازبکستان رفته است. این نشست که وزرای امور خارجه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و روسیه در آن حضور دارند، امروز آغاز شد. این چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه در مورد افغانستان است که پیش از این نیز نشست‌های مشابه در پاکستان، ایران و چین برگزار شده بود. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام. نشست امروز کشورهای همسایه درباره افغانستان در سمرقند ازبکستان لحظات پیش پایان یافت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به ازبکستان رفته و در حاشیه این نشست با وزرای خارجه چین و ایران دیدار داشته است. بر اساس معلومات وزارت خارجه حکومت طالبان، آقای متقی در مورد موضوعات مهم بین این کشورها با وزرای خارجه چین و ایران گفتگو کرده است. آقای متقی در نشست سخنرانی نیز کرده و بیشتر اظهاراتش روی روابط افغانستان با کشورهای جهان و منطقه متمرکز بود. آقای متقی در این نشست گفت که امیدوار است کشورهای منطقه برای ثبات و رشد اقتصادی افغانستان به گونه مشترک شرایط را فراهم کنند که کمک کند تا افغانستان نیز نقش عمده را در آن ایفا کند و به گفته او آنان آماده هستند که به عنوان یک حکومت مسئول مسئولیت‌های خود را ادا کنند. در آستانه این نشست وزرای خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان هم دیدار داشتند و روی یافتن راه‌حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات افغانستان تاکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست در پیامی که وزارت خارجه ایران در تلگرام منتشر کرده گفته که ما نگرانی‌های موجود در مورد افغانستان را مورد بحث قرار دادیم و به گفته او این نگرانی‌ها گسترش تروریسم در افغانستان، فجایع ناشی از ادامه تحریم های امریکا و غرب بر افغانستان، زندگی دشوار مردم افغانستان و پیامدهای نامطلوب موج پناهجویان به کشورهای همسایه از جمله ایران در این مورد توجه قرار گرفت و روی آن بحث شد. به گفته عبداللهیان شرکت کنندگان این نشست در مورد محرومیت دختران افغان از تحصیل نیز ابراز نگرانی کردند. این نشست کشورهای همسایه درباره افغانستان به درخواست روسیه برگزار شده است. حکومت سرپرست طالبان را هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته، اما همه کشورهای همسایه افغانستان به جز تاجیکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک دارند و اکثر آنها سفارت‌های افغانستان را به نمایندگان طالبان تحویل داده است. نشست سمرقند چهارمین نشست از سلسله نشست‌هایی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به ابتکار پاکستان برگزار شد و نخستین نشست در سپتامبر سال 2021 در اسلام آباد برگزار شده بود. دومین نشست در نوامبر 2021 در تهران و سومین نشست در ماه مارچ سال 2022 در چین برگزار شده بود و در مورد موضوعات مرتبط با افغانستان در آن بحث صورت گرفته است.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم حسیب تلاس از نشست کشورهای همسایه افغانستان گزارش داد. این نشست امروز در شهر تاریخی سمرقند آغاز شد. وزیران خارجه پاکستان، چین، روسیه و ایران در آستانه این نشست گرد هم آمده روی راه حل‌های منطقی برای مشکلات افغانستان تأکید کردند. دکتر زاکر حسین استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. دکتر صاحب، این نشست چقدر مهم است و چی میتوان از این نشست توقع کرد؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم نشست های اینچنینی قبل از آنی که خیلی مؤثر نسبت به شرایط افغانستان باشه یا تأثیر جدی بر تحولات سیاسی در افغانستان داشته باشه، بیشتر به معنای جستجوی منافع ملی بازیگران منطقی و همسایگان افغانستان که گویا از قبل شرایط موجود در خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان اونها با تهدیدهای بالقوه مواجهند. این نوع نشست ها در واقع به معنای ایست که گویا برخی از تضمین های را بازیگران منطقی و همسایگان افغانستان پیدا بکنند که منافع و خواستهای استراتژیک آنها از جغرافیای افغانستان تهدید جدی نداشته باشد.
تشکر دکتر صاحب. به نظر میرسه که تروریسم نگرانی مشترک اکثر این کشورهاست. آیا طالبان میتوانند که این نگرانی را مرفوع سازند؟
بسیار بعید به نظر میرسه. دلیلش ایست که تروریسم یک اختراع است که حداقل شامل خود نظام طالبانی و ایده طالبانی هم میشه. 20 سال جهان با کلیت خود و جمله همسایگان افغانستان در صف قرار گرفت که صف مقابلش گویا تروریسم قرار داشت و مصداق مشخص و بارز او طالبان با ایده طالبانی بود. بنابراین توقع اینچنینی کشورهای همسایه و منطقه از طالب، اون هم به منظور مبارزه با تروریسم، به معنای توسل به گرگ برای حفاظت از قربانی یا به معنای حفاظت از رمه خواهد بود. و بسیار واضحه که چنین چیزی شدنی نیست. دلیلش ایست که خود نگاه طالبانی در نوع خودش ممکنه گرایش های تروریستی را در متن خود بپرورانه و تا زمانی تشکر. که این وجود داشته باشه عملا توقع این چنینی خیلی منطقی نظر نمیرسه.
تشکر. چی فکر میکنین که فیصله های این نشست آیا مورد قبوله؟ تا چه حد میتونه که مورد قبول طالبان و مخالفان طالبان قرار بگیره؟ چون یک درخواستی که شده تشکیل حکومت همشمول است و دادن حقوق اقلیت ها.
ببینید، این نوع نشست ها همچنان که پیشتر خدمتان عرض کرد، ممکنه برخی از اهداف و یا منظورهایی که در پرتوی نشست ها تعقیب میشه تا حدودی به صورت شفاهی یا در حد یک گفتگو و مذاکره به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود، ولی آن چیزی که عملا ممکنه وجود داشته باشه امو سنت و سیره است که تاکنون طالب بر اساس او سیاست و مناسبات خود را با جهان تعیین کرده، برغم همه خواستهای مردم افغانستان و کشورهای جهان همسایه و منطقه مبنی بر شکل دادن یک حکومت فراگیر در افغانستان، ولی طالب هنوز که هنوز است، یعنی تقریبا چیز کم 2 سال از حکومت طالبانی در افغانستان میگذره، باز ما شاهدی اونمو نگاهی نخستین و نگاه اولیه هستیم و گویا طالب حسش ایست که قدرت سیاسی در افغانستان به دلیلی که با خشونت و زور به دست آمده و این خشونت و زور را به عنوان یک ابزار نمیخواید با دیگرا محصولش را توزیع بکنه. به اون خاطر من فکر نمی کنم که چنین درخواست های عملا بتانه طالب را با یک تغییر در جهت خلق پالیسی هایش مواجه بسازه، مگر آنکه کدام تدبیر جدی و عینی که ممد تأمین منافع بازیگران منطقه و همسایه باشد.
بسیار زیاد تشکر دکتر زاکر حسین استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
مخالفان مسلح طالبان در جبهه آزادی افغانستان طالبان را بلاتکوب و زندانی کردن شمار از غیر نظامیان به گمان داشتن رابطه با آنها متهم می کنند. این جبهه گفته که طالبان پس از حملات بهاری جنگجویان این جبهه در سالنگ جنوبی و چندین منطقه دیگر دست به این اقدامات زدند. طالبان در مورد ادعای این جبهه چیزی نگفته است، اما پیش از این تاکید کرده بودند که به کسی اجازه نمیدهند که علیه آنها اسلحه بلند کند. همکارم صفی الله استانیکزای با جزئیات بیشتر با شماست.
گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که طالبان شمار از افراد ملکی را در کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر به اتهام ارتباط با این جبهه ضرب و شتم و زندانی کردند. این جبهه امروز در بیانیه این را بیان کرد. برخی منابع محلی نیز به رادیو آزادی تایید کردند که نیروهای طالبان شماری از خانه ها را بازرسی و شماری از مردم را دستگیر کردند. در اعلامیه جبهه آزادی همچنین آمده است که طالبان مردم را از شرکت در مراسم تشییع جنازه جنگجوهای این جبهه که در جریان جنگ شدید سالنگ جنوبی کشته شده بودند منع کرده و آنها را مورد لتوکوب قرار دادند. روز سه‌شنبه 11 اپریل جبهه آزادی افغانستان تایید کرد که 6 جنگجوی آن در درگیری‌های شدید با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده بود که در جنگ‌های سالنگ جنوبی بیش از 30 ملیشه طالب را کشته است. وزارت دفاع طالبان مدعی شده که 8 تن به شمول 2 فرمانده جبهه به نام‌های اکمل امیر و بصیر اندرابی در جنگ سالنگ جنوبی کشته شدند. جبهه آزادی در اولین بیانیه خود اعلام کرد که نمی‌تواند کشته شدن جنرال اکمل امیر را تایید کند. این جبهه در اعلامیه دومی خود نیز که امروز به نشر رسید در مورد کشته شدن اکمل امیر چیز نگفته، اما پیشتر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، یکی دیگری از جبهات ضد طالبان، و شماری از چهره‌های دیگر ضد طالبان از کشته شدن اکمل امیر ابراز تأسف کردند. چندین جبهه علیه طالبان جنگ چریکی به پیش می‌برند که در میان آنها به گفته انستیتوت مطالعات جنگ و صلح آمریکا، جبهه آزادی افغانستان در بسیاری از مناطق فعال است. رهبری این جبهه را جنرال یاسین ضیا، وزیر پیشین دفاع ملی و لوی دستیز رژیم مخلوع جمهوری افغانستان بر عهده دارد.
در گزارش همکارم شنیدید که جبهه آزادی افغانستان طالبان را به بازداشت و لتوکوب کسان متهم می کنند که گمان می کنند با این جبهه ارتباط داشتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزیر دفاع پاکستان هشدار می‌دهد که اسلام آباد بر مخفیگاه‌های آنان که تروریستان می‌خواند در داخل افغانستان حمله خواهد کرد. خواجه محمد آصف در مصاحبه با صدای آمریکا گفته که در سفر اخیرش به کابل به رهبران طالبان یادآوری کرده که به تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل کنند. آگاهان سیاسی در مورد گفته‌های آقای آصف نظریات متفاوت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید در سفرش در ماه فوریه به کابل به رهبران طالبان هشدار داده که اگر نتوانند جنگجویان ضد پاکستان را مهار کنند به مخفیگاه های تروریستان در داخل افغانستان حمله خواهند کرد. او در مصاحبه تازه‌اش با صدای آمریکا افزوده که به رهبران طالبان یادآوری کرده که به تعهدات امنیتی فرامرزی خود عمل و تروریستان را از استفاده از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و انجام حملات به پاکستان منع کنند.
اگر این کار انجام نشود در نقطه‌ای باید بر برخی اقدامات متواصل شوید. قطعاً هر کجا پناهگاهشان در خاک افغانستان باشد باید با آنها ضربه بزنیم، زیرا نمی‌توانیم این وضعیت را برای مدت طولانی تحمل کنیم.
پاکستان مدعی است که رهبری تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی پس از عملیات نظامی چند سال پیش پاکستان در مناطق قبایلی مجبور به فرار به افغانستان شد و اکنون از افغانستان بر این کشور حمله می کند. آقای آصف ادعا کرده که رهبری حکومت طالبان در افغانستان به خوبی به هشدار اخیر پاکستان پاسخ داده و باور دارد که در تلاشند تا از تی تی پی یا طالبان پاکستانی جدا شوند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که به هیچ کسی اجازه داده نمی شود تا از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. او همچنان گزارش ها در مورد حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرده است. اما به اساس یک گزارش سال 2022 روزنامه امریکایی وال استریت جورنال، نورولی محسود رهبر طالبان پاکستانی گفته بود که با هیچ مقاومت یا مخالفت از جانب طالبان افغان روبرو نیستند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و از آگاهان سیاسی میگوید پاکستان از عدم همکاری حکومت طالبان در افغانستان برای برقراری آتش بس میان پاکستان و طالبان پاکستانی ناامید شده، بنابراین مصمم به نظر می رسد که پناهگاه های آنان را اگر در خاک افغانستان باشد مورد حمله قرار بدهد. اما تمیم آسی آگاه سیاسی دیگر به این باور است که پاکستان از لحاظ اقتصادی آماده جنگ و تقابل مستقیم با تی تی پی در داخل افغانستان نیست. آسی به رادیو آزادی گفت که پاکستان هنوز ابزار برای فشار آوردن بر حکومت طالبان در افغانستان دارد.
پاکستان از نقطه نظر اقتصادی برای یک جنگ طویل مدت فرسایشی آماده نیست و در این وقت تجارت و دسترسی به آسیای مرکزی بر پاکستان محدود خواهد شد. مشکلات امنیتی و نظامی بر پاکستان زیاد خواهد شد و یک حرج و مرج به پاکستان میره و پاکستان به هیچ وجه و به هیچ قیمت نمیخواهد که بره به طرف یک جنگ نیابتی و تقابل مستقیم با تی تی پی. در این وقت متقابل هم ناامنی در افغانستان زیاد خواهد شد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست 2021 پاکستان شاهد تشدید حملات تحریک طالبان پاکستان بوده است. حکومت طالبان در افغانستان پیش از این بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی به هدف رفع مخالفت‌ها میانجیگری کرده که برقراری آتش بس کوتاه‌مدت را بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در پی داشت. طالبان پاکستانی آتش بس چند ماهه را در نوامبر سال 2022 شکستند و حمله‌هایشان را در مناطق مختلف پاکستان اثر گرفتند.
6:52 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای روسی در شهر خرسون به طور غیرقانونی اوکراینی‌های ملکی را دستگیر و شکنجه کردند و گفته افرادی که توسط نیروهای روس دستگیر شده بودند و با دیدبان حقوق بشر گفتگو کردند، نیروهای اشغالگر روسی آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به مرگ تهدید می‌کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای روسی غیر نظامیان اوکراینی را در شهر خرسون به طور غیرقانونی دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش این سازمان که امروز 13 اپریل منتشر شد آمده است که در جریان اشغال شهر خرسون در جنوب اوکراین از مارچ تا نوامبر 2022 نیروهای روسی یک مرکز شکنجه در آنجا ایجاد کردند و برخی دیگری از مراکز مشابه را نیز فعال ساخته بودند. این گروه حقوق بشر مستقر در نیویورک گزارش داد که مرکز شکنجه روسیه در جاده تپلو نیریکتیف در خرسون راه اندازی شده بود و بنابر گزارش ها توقیف خانه های دیگری در ساختمان شهرداری، یک مکتب محلی و یک انبار میدان هوایی ایجاد شده بودند. طبق گفته های بعضی از قربانیان این اعمال نیروهای روسی که با دیدبان حقوق بشر صحبت کرده بودند، نیروهای اشغالگر روسیه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، شوک الکتریکی به آنان وارد می کردند و تهدید به مرگ می کردند. یولیا گوربونووا، محقق ارشد اوکراین در دیدبان حقوق بشر، گفته است مسئولان این اعمال وحشتناک نباید بدون مجازات بمانند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که همه طرف‌های درگیری مسلحانه در اوکراین موظف به رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستند. دیدبان حقوق بشر با 34 نفر از ساکنان منطقه که مورد بدرفتاری و آزار و اذیت قرار گرفته بودند صحبت کرده تا گزارش مشابه را سال گذشته نیز تهیه کند. افراد مصاحبه شونده گفتند که نیروهای روسی غیر نظامیان را به اتهام حمایت از جنگجویان اوکراین دستگیر کردند. موسکو هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است، اما در گذشته گفته بود که نیروهای روسی در اوکراین مرتکب جنایت جنگی نشدند و غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. حدود 10 روز قبل در 4 اپریل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تمدید و گسترش مأموریت تحقیق در مورد جنایت جنگی احتمالی در اوکراین رأی داد.
گزارش بود از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین. و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری همکارم زبی شهزاد با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما هستند.
سلامت باشین همکار عزیز. عبدالعظیم بدخشی یکی از ورزشکارهای بسیار صاحب نام مبارزات آزاد افغانستان که فعلا در هندوستان زندگی میکنه و قرار است که بر راه یافتن به UFC در شانگهای چین با یکی از حریفای بسیار قدرتمند چینیش به نام یی ژار رقابت کنه. حریف عبدالعظیم بدخشی قبلا حتی تجربه مسابقه در UFC را هم داشته و در رقابت‌های مختلفی که بر راه یافتن به UFC بوده دانسته که چندین پیروزی را داشته باشد و 22 مسابقه را برده و تنها 4 شکست در کارنامه دارد. در شرایطی که عبدالعظیم بدخشی 13 مسابقه را برده و همچنان 3 رقابتش را واگذار کرده و اگر عبدالعظیم بدخشی بتونه حریفایش در این تورنمنت که پیش رو داره در شانگهای ببره، تبدیل به 5مین ورزشکار تاریخ مبارزات آزاد خواهد شد که با سازمان جهانی UFC میتونه که راه پیدا بکنه. و دیگه ای که لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شب گذشته پیگیری شد که تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد که تیم چلسی را 2-0 شکست بده در مسابقه که شب گذشته برگزار شد ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت کابل. کریم بنزیما و همچنان مارکو اسنسیو برای رئال مادرید گلزنی کردند و در مسابقه که به صورت همزمان مسابقه بعدی بود برگزار شد، البته مسابقه همزمان میلان، ایس میلان از ایتالیا دانست که ناپولی از ایتالیا را 1-0 شکست بده و دور برگشتی رقابت ها قرار است که هفته آینده به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه برگزار شد.
شنوندگان و بینندگان عزیز، همکارم زبی شهزاد از تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان گزارش دادند. متعلمان و محصلان دختر در ولایت نیمروز میگویند که به دلیل مزدود بودن مکاتب و پوهنتون ها به مدارس دینی مراجعه کردند. به گفته آنها در این مدارس تنها مضامین دینی تدریس می شود و آنها نیاز دارند مضامین عصری را نیز بیاموزند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دختر متعلم بالاتر از صنف ششم آغاز می شود.
سال جدید به مکتب به خود لباس گرفتم، کیف و کفش گرفتم تا اینکه مکتب ما دوباره شروع شوه و بتانم درسه خود ادامه بدم و با آمدن طالبا نتانستم درسه خود ادامه بدیم.
سمیرا 16 سال از صنف هشتم مکتب در ولایت نیمروز در غرب افغانستان بود که طالبان به قدرت برگشتند. به او و دیگر دختران بالاتر از صنف شش اجازه ندادند که به مکتب بروند. سمیرا اکنون میگوید که از روی ناچاری مجبور شده به مدرسه دینی مراجعه کند.
واقعا از لحاظ روحی خیلی وضعیتم خراب شده بود و بعد از اینکه مکتبا بسته شد و یک سال در خانه بودم، یک روز خبر شدم تا یک مدرسه در ولایت نیمروز باز شده، مدرسه دینی، و من از روی ناچاری از اینکه در خانه شیشته بودم و خیلی ناراحت بودم از اینکه مکتبای ما بسته بود، آمدم خود در این مدرسه ثبت نام کردم. با وجود اینکه درسای دینی بر ما بسیار سخت است، با درسای خود ادامه دادم، تلاش و کوشش کردم تا
بتوانم
یاد بگیرم.
گزارش بود از ولایت نمروز، ولایت نیمروز. و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام روزمره رمضان نشر می شد.
زندگی در روزه.
رستم غلامی هستم. من صبح ساعت 8 بجه صبح کسانه میایم در اینجا تا این ملازانی بیگار ساعت 6:30 بیگار من اینجا هستم در این دستبروشی. خب حالا خرج روزمره روز خب سودا نیه، حالا مردم پیسه نداره یا از منه میقره خب خبر ندارم، حالا خب سودا بقیه صفره. روز 100 روپیه اگر آدم سودا بیتنیم خیلی خوبه. حالا خرج خونه خب همیالا خرج خیلی سخته، حالا خرج پیدا کردم. من خیلی نمیجی میم روز تا دیگاره دیگاه مورم بچه هم از این چیز نورده، از این چیز ندخنه نیم. خب خیلی که باری سبا سبا هم همتری بازی داده دیگه، خلاصه همین مای رمضان همتری بازی داده تا را تیر کرده، میچه هم نخریده ما نمیجی. الان هم همون کسایی که توان چرا داره خوبه و این کسایی که نداره خب مشکله. میوه و یک چیزی را خریده نتنه، یک خرج خوبتر و دنان و چای خوب روزه لرقم باشه خب مشکل است. کور ما از کسایی که واقعا دیست چی میرسد امزی مردم بی‌وضاحت که واقعا